بسم الله الرحمن الرحیم. 115 سمینار علمی با موضوع درآمدی به فهم موسیقی، سه‌شنبه 17 آبان ماه 1401، با ارائه استاد اسماعیل پناهی، کانون زبان قرآن.
به نام خدا، سلام عرض میکنم به تمام حاضرین در سالن و برخط. هنوز آقای استاد پناهی نرسیدن، ولی ما یه مقدمی رو شروع میکنیم تا ایشون برسن و انشالله 115 سمینار علمی کانون رو شروع بکنیم. بحث موسیقی که آقای پناهی میخوان بهش بپردازن یک بحثیه که از شاید زمانی که انسانها میشه گفتش که به وجود اومدن و حالا شروع به زندگی کردن، از اتفاقاتی بوده که در زندگی روزمره شون هم میافتاده. برای اینکه ما در هنر موسیقی تعریفی داریم به نام صدا و سکوت، یعنی اینکه موسیقی اجزاء این هنر از صدا و سکوت تعریف شده. همینطور که ما تو موسیقی الان در تئوری موسیقی هم به هر اندازه که هر نوت رو داریم به همون اندازه هم سکوت داریم. الان میخواد یک دوم باشه، نوت سیاه، نوت سفید، به همون اندازه هم نوت سکوت داریم که حالا با یک شکل دیگه در خطهای حامل که به قولی بیان کننده اجرای اون قطعه هستن نمایش داده میشه و به شکلهای مختلف اجرا میشه، که الان دیگه تقریبا هر کشوری واسه خودش یک موسیقی سنتی داره. یه جورایی میشه گفت مثلا ما خودمون موسیقی دستگاهی داریم، موسیقی نواحی داریم، و در خارج از ایران من حالا اطلاعاتم ده فقط شاید نسبت به امریکا باشه، مثلا اونجا موسیقی جاز رو دارن که خیلی قدیمی تره نسبت به موسیقی جدیدشون، و هر کدومم بالاخره یک نوع پرداختی دارن که به قولی یکی از اساتید میگفتش که اگر مثلا با جا به جایی یک نوت در یک میشه گفتش که در یک بیس آکورد یا چجوری بگم یک قطعه موسیقی نوشته شده، با تغییر یک جزءش میشه گفتش که از موسیقی سنتی ایرانی از یک دستگاه خاص میتونیم به یک موسیقی مثلا غربی بریم، و این از جذابیت های خود این هنر هستش که به هر حال از قدیم الایام در بین انسان ها رواج داشته. در طبیعت ما خیلی نمونه هاشو داریم میبینیم و در میشه گفتش که زندگی روزمرهمون میتونیم این هنر رو خیلی راحت درکش کنیم، کما اینکه این هنر انقدر درون احساسات و در زندگی انسان‌ها جلو میره که خیلی از فلاسفه میان و درباره‌اش کتاب‌های خیلی عریض و طویلی ارائه میدن و صحبت‌هایی میکنن. مثلا شوپنهاور میاد میگه که بزرگترین و در واقع پاکترین و صادقترین، اگه بخوام اینجوری معنی کنم، پاکترین و صادقترین مدیوم هنری، قسمتی از هنر موسیقیه، و این باز میشه دلیلی آورد که چرا مثلا بعضی از موسیقی ها خیلی رواج پیدا نکرد و بعضی بیشتر رواج پیدا کرد. در این بحث موسیقی تا جناب آقای استاد پناهی بیان، من نکات دیگه‌ای که اگه بخوام خدمت شما عرض کنم، به هر حال نکات بیشتر اگه مثلا وجود داشته باشه که من بخوام تعریف کنم نکته خاصی نیست و باید بالاخره یک جنبندی روش صورت می گرفت. سلام علیکم. جناب آقای استاد پناهی هم تشریف آوردن، تا ایشون آماده بشن من با ایشالله با چند ثانیه دیگر تا چند ثانیه دیگر 115 سمینار علمی کانون رو شروع میکنیم با ارائه جناب استاد اسماعیل پناهی از اعضا و مدیران فعلی فرهنگستان هنر ایران. انشالله با ذکر صلواتی با عنوان درآمدی به فهم موسیقی انشالله شروع میکنیم، با ذکر صلواتی به پیشواز این ارائه میریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. مایه افتخاری که در خدمت دوستان هستم برای ارائه مطلب اجمالی در مورد فهم موسیقی و عنوانی که اساتید بزرگوار در نظر گرفتن برای بنده و عنوان درآمدی به فهم موسیقی. امیدوارم که این بحثا مفید واقع باشه و زمانی که دوستان حاضر و برخط برای این موضوع اختصاص میدن خیلی تلف نشه. خب من قبل از همه چی تشکر میکنم از جناب دکتر لسانی، آقای دکتر مرادی، سایر اساتید، جناب آقای سعیدی و دوستان گرانقدر کانون زبان قرآن و عذرخواهی میکنم که برنامه با قدری تأخیر شروع میشه. خب من یه تأملی کردم که چه چیزی گفته بشود در مورد بحث موسیقی که به کار دوستان بیاد. خب قطعا برخی از دوستان مطالعاتی رو داشتن و تو این زمینه اهل نظر هستن، برخی از دوستان ممکنه که خب فقط در حد شنیدن موسیقی با موسیقی آشنایی داشته باشن و خیلی با مباحث نظری و مسائل و چالش های موسیقی درگیر نبوده باشن. البته بنده هم خیلی از نزدیک با موسیقی در واقع تعامل ندارم، اونتا به لحاظ بحث های نظری که در پژوهش هایی که انجام میشه به موسیقی هم به عنوان یکی از هنرها در واقع نظری داشتیم و سعی میکنم که برخی از مطالبی که به نظرم مهم میرسه در این جلسه خدمت اساتید گرانقدر ارائه بدم. خب برای اینکه ورودی داشته باشیم، شاید سوالهایی که بشه مطرح کرد در این حوزه برخی هاش رو و مهمترین هاش رو میشه به شکل زیر در واقع صورتبندی کرد. اینکه اثر موسیقیایی دقیقا چیه؟ یعنی شما از هر کسی که راجع به اثر موسیقیایی سوال بفرمایید ممکنه یک جوابی به شما بده. کسی که در حوزه هنر کار میکنه یک پاسخی داره، کسی که در واقع در حوزه ادبیات یا حتی جامعه شناسی کار میکنه ممکنه یک پاسخی داشته باشه، و کسی که در حوزه دین ممکنه کار کنه ممکنه پاسخ دیگری داشته باشه. اینکه موسیقی اساساً از چه شاخه‌ای هست؟ علم هست یا هنر یا مهارتی هستش؟ آیا موسیقی ناب بیانگر مضمونی مشخص است؟ منظور از موسیقی ناب یا موسیقی مطلق موسیقی بدون کلام هست، یعنی موسیقی که صرفاً ما درش ملودی و آوای موسیقیایی داریم، درش در واقع کلام نداریم، شعری در واقع الساق به موسیقی نشده است. اگر که مضمونی داشته باشه آیا قابل تفسیر موسیقی ناب؟ یعنی آیا میتوان بعد از شنیدن موسیقی راجبش صحبت کرد، تفسیر و تعویلی ارائه داد؟ و آیا این معانی و مضامین ثابت هستند؟ یعنی اشخاص مختلف بعد از شنیدن یک موسیقی تفاسیر و تعویل‌های ثابتی رو دارند یا متنوع و متغیر هست؟ خب برداشت عامه از موسیقی این هستش که موسیقی بیان احساس هست و ما هر وقت که میخواییم بیانی رو به صورت احساسی ارائه کنیم در قالب موسیقی اون رو بیان میکنیم، نظیر حتی سوگواری هامون، شادی هامون، حتی برخی مناسک دینی در قالب موسیقی ارائه میشه. وقتی این روشش چگونه است؟ چگونه احساسات رو در قالب موسیقی به بیان میاریم؟ آیا صرف دانستن مهارت موسیقی و علم موسیقیایی کافی است برای این یا مسائل دیگری لازم است؟ دقیقا مثل شعر گفتن و دانستن اون قواعد عروضی که متفاوت این دوتا، دانستن اون قواعد ممکنه که به تنهایی کافی نباشه. و دیگر اینکه چرا این همه در موسیقی مناطق مختلف جهان اختلاف داریم؟ یعنی شما میبینید در خاور دور یک موسیقی خاصی هست، در اروپا موسیقی خاصی هست، در هند، در ایران موسیقی خاصی رو داریم و در آمریکای لاتین موسیقی های دیگری رو داریم. خب لفظ موسیقی رو من گفتم که یک مرور اجمالی بکنیم، نمیخوام خیلی رو این متمرکز بشم چون اصلا سوال ما نیست این ماجرا، فقط در حد این که بدونیم این واژه از کجا آمده. خب احتمال زیاد دوستان میدونن که موسیقی از عربی وارد فارسی شده و خود عرب ها موسیقی یا موسیقا رو از یونانی ترجمه کردن که موسیقی در یونانی به معنای هنر یا تخنه موزها، موزها همون در واقع الهه های یونانی که 9 تا الهه هستن که در واقع متولی شعر و هنر و موسیقی هستن در اسطوره های یونانی، که در انگلیسی هم به میوزیک در واقع چی میشه. تعاریف خیلی زیادی از موسیقی وجود داره در سده های مختلف، در دهه های مختلف، و مرور اونها خودش شاید در واقع 2-3 جلسه زمان ببره. ما با اینها کار ندارم. من برخی هاش آوردم فقط برای اینکه تو اون فضا قرار بگیریم، با ادبیات موضوعی کمی آشنا بشیم. تقریبا معروف ترین تعریفی که از موسیقی وجود داره این که صداهای سازمان یافته. صداهای سازمان یافته رو بهش میگن موسیقی. خب نقدی بر این وارده که خب خیلی از صداها سازمان یافته هستن، مثل بفرمایید صدای قطار، صدای موتور، صدای در واقع همهمه جمعیت، ولی اینها رو ما موسیقی نمیدونیم. بس این تعریف نمیتونه جامع و مانع باشه. تعریف دیگری هست مثل تعریفی که اسکروتن در واقع ارائه داده، که میگه صداهایی که در یک میدان نیروهای موسیقیایی واقع شدن. منظور از میدان نیروهای موسیقیایی بخش خاصی از اون تقسیم بندی موسیقی هستش، از اون هفت نوتی که داریم، از در واقع دو ره می فا سول لا سی دو، از دو اول تا دو دوم رو میگن یه اکتاف. میگن اگه در این منطقه باشه اون صداها با اینها هماهنگی داشته باشه بهشون میگیم در واقع موسیقی. پس اگر در فاصله اکتاف ها قرار بگیره موسیقی هست، اگر خارج از اینها باشه از نظر اسکورتن این موسیقی نیست. خب بازم نقد کردن این رو، یعنی خب خیلی از قطعات موسیقیایی منظم نیستن، در اکتاف نیستن، مثل شما برخی از آوازهای مناسکی در افریقا، در امریکای جنوبی، حتی در ایران خودمون، حتی در موسیقی‌های جدید مثل موسیقی الکترونیک صداهایی رو میشنوید که خارج از اکتاف هستن. لذا بازم این تعریف جامع نیست. یه نقد دیگه هستش که این در واقع وقتی شما میگید میدان نیروهای موسیقیایی، یه استعاره ای آوردید که خیلی جنبه تخیلی پیدا میکنه، خب این جنبه عینی نداره، لذاست که موسیقی رو میبرید به سمت یک امر ذهنی تا اینکه عینی باشه. و حالا تعاریف دیگری هم هست. من خواستم فقط بگم که یک همچین مناقشاتی در اصل تعریف موسیقی وجود داره. اما اینکه موسیقی چیست، هستی شناسی موسیقی چیه، بازم تو این حوزه به اندازه فیلسوفان و فیلسوفان هنر و نظریه پردازان موسیقی پاسخ وجود داره. من برخی از اینها رو آوردم که فقط برای آشنایی با ادبیات هستی شناسی موسیقی. برخی از در واقع نظری پردازان که بیشتر نومینالیست ها یا نامگرایان هستن میگن که موسیقی مجموعی از یه سری نشانه ها و اینها هست، منطقه اون نشانه صوتیه که در قالب اجراها به دست میاد، اون وقت ما از تألیف اینها چیزی رو دریافت میکنیم، یعنی بیشتر کدهایی به ما میده اون صداها، نشانه هایی رو میده که ما در واقع از اتصال و تألیف این نشانه ها یک کلی رو به نام قطعه موسیقیایی دریافت میکنیم. ایدئالیست ها در واقع موسیقی رو خب از همونطور که مشخص در سایر مواضع در واقع فکریشون، موسیقی رو ذهنی میدونن، میگن که بیشتر جنبه های ایده ای داره و حاصل تألیف ذهنه، در خارج و در ابژه ها چیزی به نام موسیقی نداریم. تک تک نوت های موسیقی چیزی نیستن. آنچه که من برای توضیح این رو، برای اینکه بفهمیم این در واقع برای خودم عرض میکنم که چگونه است نظر اینها، شما نوت های یک موسیقی رو بینشون فاصله بندازید، بعد وقتی فاصله افتاد دیگه ذهن اون برداشت موسیقیایی رو نداره، بس در خارج چیزی وجود نداره، اون قطعه موسیقیایی رو ذهن هستش که میسازه، حالا چه در ذهن سازنده یا موزیسین یا ذهن مخاطب یا شنونده. خب عده دیگری هستن که متأخر هستن مثل کالینگ وود و سار، اینها میگن که در واقع اینها یه اعیان و در واقع ابژه هایی هستن، فقط ذهنی نیستن، منتها این ابژه ها و اعیان ساخته خیال ما هستن. میدونید در سنت فلسفی خیال میتونه تولید کننده باشه، یعنی ابژه هایی رو بسازد. در واقع این هم یه بخشی از در واقع تبیین هستی شناسی موسیقیه که حاصل فعالیت قوه خیال میدونن. برخی هم در واقع رویکرد حذفی دارن، یعنی که اصلا آثار موسیقیایی اصلا وجود ندارن. چرا وجود ندارن؟ دلیل اینها چیه؟ میگن هیچ ماهیت اثباتی وجود نداره، کسی تا حالا نتونست اثبات کنه که همین در واقع نظریات رو رد میکنن. و شاید اینها، این تعاریف که یا این تبیین ها خیلی مفید نباشه. من میخوام بگم که حوزه موسیقی در جهان خیلی حوزه سرگرمی نیست. بحث های خیلی جدی فلسفی روش هست و لذا از اینها ما میبینیم که سبک های موسیقی های مختلفی ایجاد میشه. خب یه بخشی از موسیقی در واقع با احساسات ما، با در واقع اون جنبه های عاطفی ما در ارتباطه، یه بخشیش با ادراک و فهم ما نظیر هر پدیده دیگر طبیعی یا انسانی. سوال این استش که چگونه از ترکیب برخی از صداها در ما حزن یا شادی ایجاد می شود و یا حس حماسی یا ترس یا وحشت یا دلهوره ایجاد می شود. این چه فرایندیه که از یک دست از صداها در کنار هم با تألیف خاصی ما این احساس رو در واقع دریافت میکنیم؟ خب در موسیقی غیر ناب یا موسیقی آوازی یا موسیقی همراه شعر یا متن محور، بخشی از اون احساس خب محصول اون شعره، یعنی کلمات واژگان اون احساس رو شاید ایجاد بکنن و معانی رو به ذهن ما متبادر میکنن که احساسات ما رو در واقع به نوعی به چالش میکشن. حالا ممکنه حالا بد نیست این نکته رو بگم، برخی از موسیقی های شاد در برخی از فرهنگ ها برای اقوام و فرهنگ های دیگر غمگین هستند و برعکسش، برخی از موسیقی های در واقع غمگین برای برخی ها شاده و شاد برای برخی ها غمگینه. این هم هست، یعنی این یکی از عجایب حوزه موسیقی هستش. در موسیقی ناب یا بدون کلام انتباط حسی که در خیال شکل میگیره ممکنه آثار فیزیولوژیک هم داشته باشه، یعنی شما اگر به مدت طولانی موسیقی حماسی یا موسیقی های تند با ضرب آهنگ های تند گوش بدید ممکنه که در واقع در هورمون های شما یک تغییرات ایجاد بشه، در عملکرد اعضای بدن شما در واقع تغییرات ایجاد بشه و همچنین موسیقی های غمگین، یعنی ممکنه افسردگی بشه، ذهن از کار بیفته و یعنی این کارکردها رو موسیقی از هر دو طرف میتونه داشته باشه. دریافت حسی از موسیقی متفاوت از فهم و درک موسیقیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه ممکنه شما موسیقی رو بشنوید، احساس لذت بکنید، احساس شادی یا غم بکنید، ولی اون موسیقی رو نفهمید، به ادراک موسیقی نرسید. این یکی از مسائلیه که خیلی در بحث‌های موسیقی در واقع بحث شده، افراد مختلف راجبش بحث کردن. حالا من مثال‌هایی رو می‌خوام، وقت اساتید رو خیلی بگیرم، مثال‌هایی رو می‌زنم. این در واقع دوایر سگانه رو اگر ببینید، فهم موسیقی، احساس موسیقی، دانش، مهارت و حالا علم موسیقی، اینها لزوماً با هم یک حوزه نیستن. ممکنه کسی احساس موسیقیایی داشته باشه ولی فهم موسیقیایی نداشته باشه، یا دانش موسیقیایی داشته باشه بازم احساس موسیقیایی نداشت. لزوماً کسی که نوازنده است در یک ارکستر احساس یا فهم موسیقیایی ممکنه نداشته باشه و همینطور برعکس، یعنی ممکنه کسی درک موسیقیاییش خیلی بالا باشه ولی ابداً دانش و اطلاعات و مهارت موسیقیایی نداشته باشه. حالا چند تا مثال رو من اینجا میزنم از در واقع تمایز بین احساس موسیقی و فهم موسیقی. اینکه شما همین آهنگ تولد مبارک که همه تقریبا شنیدیم، این رو اگه برای یک حیوانی هم در واقع ما پخش کنیم ممکنه که شاد بشه، خب ممکنه به شوق بیاد، چون اونها هم قوه در واقع دریافت موسیقی رو دارن. حالا مباحثش رو خب شنیدید، توی مثلا اینکه برای ازدیاد محصولات لبنی چه کار میکنن موسیقی فلان در پرورش طیور یا چارپایان، اینها خب هست، ولی فهمی که انسان از اون موسیقی شاد داره متمایز از اونه. یعنی میخواستم فقط بگم که لزوماً احساس موسیقی و لذت موسیقی با فهمش یکی نیست. و یا مثلا فهم سرود ملی برای اهالی یک کشور، برای همون کشور، خب یه فهم خاصیه. مثلا ممکن ما موسیقی ملی کره شمالی رو بشنویم لذت ببریم، ولی فهم خاصی نداریم اگه قبلش ندونیم که این موسیقی ملی یک کشور هست. ولی موسیقی ملی ایران رو که میشنویم یک حس غرور یا یک حس خوبی به همون دست میده، یه حس در واقع ناسیونالیستی یا هر چیزی که اسمش رو بگذاریم. یا اینکه فهم یک ایرانی از موسیقی خراسانی با فهم یک اسپانیایی از موسیقی فلامنکو با هم فرق داره. یعنی ما او رو نمیفهمیم، او هم ممکنه موسیقی خراسانی رو نفهمه. ببینیم که خیلی در واقع چنین نیست. سلام. هر موسیقی رو در واقع هر کسی بتواند بشنود، احساس لذت بکند، فهم کند، ادراک کند. یعنی خیلی مسائل و مؤلفه های مختلفی. اینه که اگر موسیقی رو به عنوان یکی از ابزارهای فرهنگی یا رسانه‌ای در نظر بگیریم، حالا من یه حاشیه‌ای بزنم، خیلی مهارت و استادی میخواد استفاده از موسیقی برای اهداف فرهنگی، تربیتی یا هر منظور دیگری یا حتی تبلیغاتی. این که شما می‌بینید خیلی از کارهای فرهنگی که در واقع مضمون موسیقیایی داره در رسانه‌های ما خیلی جواب نمیده، به خاطر اینکه خیلی روی مسائل و به اضافه این جامعه شناسی موسیقی، روان شناسی موسیقی خیلی اشراف ندارن یا در واقع تخصصش رو ندارن تو اون حوزه که بخوان در واقع چه کار بکنن. سه تا راه یافت، خب قبل از اینکه این رو بگم، برای فهم و تبیین هر حوزه‌ای، هر حوزه دانشی یا توی علوم انسانی، علوم طبیعی، بالاخره ما ناگزیر از یک نظریه هستیم. یعنی بدون نظریه ما نمیتوانیم در واقع تبیین بکنیم، تبیین جدیدی، تقریر جدیدی بدهیم یا فهم جدیدی رو از ماجرا ارائه بدهیم. در هنر و به ویژه در موسیقی هم به همین ترتیب هست. رهیافت‌های مختلف وجود داره، ولی آنچه که در واقع بولد هست و یه مقدار جا افتاده تره و بحث‌های زیادی روش شده، این سه تا رهیافته که یکی بازنمایی هست که میگن موسیقی، کسایی که به این رهیافت معتقدن میگن موسیقی بازنمایی چیزی است، داره حکایت از چیزی میکند. مثلا مثل کسایی که فیثاغوریان یا افلاطونیان، گفتن که موسیقی در واقع موسیقی افلاک هست، موسیقی خدایان هست، این روایتی هست از جهان دیگر. خب این رو ما در سنت شرقی و در سنت ایرانی اسلامیمون به شدت این رو داریم که موسیقی بازنمایی عالم بالاست. خب حالا اگر فرصتی شد من نمونه‌هاش رو خدمتتون میگم. مورد دیگه بحث فرمالیسم در موسیقی، یعنی رهیافت فرمالیستی که موسیقی اساساً چیزی جز فرم نیست. فرم اصوات، فرم ریاضیوار صداها. یعنی اگر شما چهار تا نوت رو با یک ترتیبی بنوازید یا آهنگی میشه، همون چهار تا رو به نحو دیگری بنوازید ممکنه یا آهنگ دیگری بشود، غمگین بشود یا شاد بشود. خب پس فرمالیسم ماجرا رو ساده میکنه، میگه اصلا کاری نداریم این بازنمایی است چیه، من صداها رو مثل یک بازی صداها رو با هم تألیف میکنم با قواعد موسیقی و ریاضیاتی، در میزانها قرار میدم با اون قواعد خاص خودش، این میشه موسیقی. اما یک نظر یا رهیافت دیگری که وجود داره بیانگری یا فرانموده، اکسپرسیونیسم، که خب توی هنر همه تقریبا شنیدید که این بیانگری که هر اثر هنری داره چیزی رو مستقلن بیان میکنه، یعنی خارج از بحثایی که ورای خودش وجود داشته باشه یا بخواد محاکات کنه، بازنمایی کنه چیز دیگری رو، خودش اساساً داره یه بیانی رو مطرح میکنه، مثل شعر، مثل نقاشی، مثل نمایش، مثل سینما. موسیقی هم داره بیان میکنه. میگیم چه چیزی رو بیان میکنه؟ میگه خب اون دریافت حسیه دیگه. از هر کسی شما بپرسید یه روایتی رو از موسیقی که شنیده در واقع برای شما بیان میکنه، که این در واقع میشه بحث بیانگری. من برای این که مصخواه میکنم یه مقدار از این بحثای فلسفی یه مقدار دور بشیم و با توضیحاتی که الان عرض کردم خدمتتون، یه قطعه موسیقی در واقع بیانی یا در واقع با کلام یا خواهیم کن. ببینید این یکی از تقریبا متداول ترین آهنگ هاییه که تقریبا هر ایرانی یک بار شنیده این رو. فهمی که افراد مختلف دارن، خب من با افراد مختلفی راجع به این موسیقی صحبت کردم، برخی ها این رو یک موسیقی حماسی افتخار آفرین در واقع که اون حس ناسیونالیستی رو در انسان در واقع تقویت میکنه. اینجوری میدونم بعضی ها این رو موسیقی ضعیفی میدونن و اصلا بعضی ها جز شاهکارهای موسیقی ایرانی میدونن. ممکنه والا یه کسی در خارج از کشور این رو اصلا هیچ فهمی هیچ در واقع ارتباطی نتونه باش برقرار کنه. لذاست که در هر فرهنگی، در هر منطقه‌ای، در هر زیستبومی ممکنه که موسیقی ها معانی مختلفی داشته باشن. یکی از چیزهایی که در واقع از فلاسفه بزرگ ما فارابی بهش اشاره کرده همین بحث جامعه شناختی بودن، در اون در واقع کتاب موسیقی کبیرش اشاره میکنه، میگه که شما ممکنه یک موسیقی رو برای یک قومی پخش کنید، اون موسیقی بسیار بسیار برای اونها مسرت بخش و لذت آور باشه، به فاصله چند فرسخ آن طرفتر، نمیگه در کشور دیگری، میگه در به فاصله چند فرسخ آن طرفتر همین موسیقی رو پخش کنید اصلا نتونن باش ارتباط کنن و حتی براشون ممکنه که رنجاور باشه. حالا من مثالی میزنم از مناطق خودمون که نزدیک هم هستن، آذربایجان رو با در واقع کردستان، خیلی نمیتونن با موسیقی همدیگه، موسیقی عاشقلار در واقع آذربایجان، کردها اصلا لذت نمیدن، تجربهش رو داشتید یا نه، اصلا در واقع ارتباطی برقرار نمی کنن. از این طرف هم در واقع خیلی از در واقع آذری ها هستن که هیچ ارتباطی با موسیقی کردی برقرار نمی کنن و همینطور راجع به موسیقی خراسانی یا لرستانی یا مازندرانی یا موسیقی حوالی فارس و شیراز، اینها در واقع با هم یه افتراق هایی دارن که باعث هم تمایزشون میشه و هم هویت بخشی به اون موسیقی. خب نظریه های موسیقی اگر بخوایم یک مروری بکنیم، انقدر که زیاده فقط بخوایم نام ببریم اینها رو چند جلسه در واقع زمان میبره و بنده هم قسم نیست که حالا اینجا نظریه های موسیقی رو خدمت شما، قرار شد که یه درآمدی باشه. ببینید در یونان باستان ما نظریه موسیقی داریم توسط فیثاغوریان. خب شنیدید که فیثاغورس اساساً یک ریاضیدان و هندسه‌دان ماهری بوده، نگاهش به موسیقی هم همینطوره، یعنی یک اساس و شالوده موسیقی رو ریاضی میدونه. خب لذا رویکرد ریاضی وارش به موسیقی باعث میشه که یک با توجه به اون تعالیم و آموزه های اسطوره‌ای هم که راجع به اعداد وجود داره در اون زمان در دوره فیثاغوریان، یک نگاه و رویکرد متافیزیکی و رازآلوده نسبت به موسیقی داشته باشه. این سنت ادامه پیدا میکنه الی یوم هذا، هنوز هم طرفدارانی داره از جمله در ایران و از جمله در موسیقی دستگاهی خودمون، یعنی موسیقی رو یک امر رازورزانه، یک امر متافیزیکی میدونن خیلی از اساتید موسیقی در واقع ایرانی. فیثاغورس میگه که ما یک موسیقی کیهانی داریم. خدا ببخشید من مجبورم اینطوری خیلی ساده بگم که از اصطلاحات من میگذرم، میگه که ما یک موسیقی کیهانی داریم که حاصل در واقع چرخش اجرام آسمانیه، یک موسیقی در کل عالم تولید میشه، فرد هنرمند به قول ارسطو اگر به اون مرحله برسه که به صفای باطن برسه، به کاتارسیس برسه، میتواند در واقع آنها رو بشنود. خب چه کسی میتواند در واقع موسیقی رو تألیف کند، آهنگساز بشود؟ کسی که او را شنیده باشد، تنینش کاملا در سنت خودمون هست، یعنی میگه که هنرمند کسیه که چشمش گوشش با آسمان ها باز شده باشه. حالا اونجا یک تعابیر متافیزیکی و اسطوره‌ای هست، در سنت ما میاد یه مقدار عرفانی میشه، به ویژه بعد از ظهور صوفیه اینها تعابیر عرفانی پیدا میکنه و میشه. حالا اگر فرصت شد من ساعت بعدی فرصت شد برخی از اینها رو در واقع مرور میکنیم که نگاهشون به موسیقی چگونه هستش. من فکر میکنم با توجه به این نکته‌ای که گفتم از دوره باستان راجع به تعریف موسیقی و رویکردشون به موسیقی، ما نگاه مولانا رو با همدیگه مروری بکنیم و در واقع بیان مولانا رو در مثنوی راجع به موسیقی آقای مسیح کمکی کنیم و این رو پول اسکرین بکنم چون من این رو چی ندارم آقای دستشون بردم مچکر نمازار دیده میشه استاد دیده میشه من خب این بیانیه که البته چندین بیتش رو من چون ربطی به ماجرا نداشته داستان یک پادشاهیست و اینا اونها رو در واقع ازش صرف نظر کردم از اونجا که بحث موسیقی شروع میشود بیان مولانا بعد میبینید که رگه های همین صحبت هایی که شد در پرسش ها و در واقع نظریه های مختلف میبینید که رگه هاش در خود مولانا به نحو دیگری مطرح میشه ناله سرنا و تهدید دهل چیزکی ماند بدان ناقور کل یعنی داره ارجاع میده به اینکه بیانی از جای دیگری است پس حکیمان گفتند این لحن‌ها از دوار چرخ بگرفتیم ما اینا رو ما از دوار یعنی دقیقاً انگار که فیثاغورس داره صحبت میکنه ما از این موسیقی افلاک بوده که ما اینها رو در واقع دریافت گرفتیم دل و جان و گوش موسیقیدان و نوازنده صافی شد که بتواند این رو از دوار چرخ‌ها بگیره بانگ گردش‌های چرخ هستین که خلق می سرایندش به تنبور و به حلق هم موسیقی در واقع سازی یا ابزاری و هم موسیقی انسانی که در واقع مؤمنان گویند که آثار بهش نغز گردانید هر آواز زشت یعنی اصلا در واقع هر آواز هر موسیقی و هر صدای زشتی با اون در واقع وجنات بهش با اون حسن بهش در چیه و اون رو نغز میکنه ما همه اجزای آدم بوده ایم در بهشت آن لحن ها بشنوده ایم اینجوریه که افلاطون انگار یعنی تذکر و اون در واقع ایده های افلاطونی البته ما در سنت خودمون هم داریم یعنی چه اون تا خب به نحو دیگری گرچه بر ما ریخت آب و گل شکی یادمان آمد از آنها چیزکی یعنی موسیقیدان و نوازنده یه چیزایی یادش میاد گاهی یه چیزایی در واقع ارائه میده اگه موفقه منبعش اونجاست لیک چون آمیخ با خاک کرد کی دهند این زیر و آن دم آن طرب کرد ظاهرا معنای اندوه و این هاست دیگه میگه با وقتی نزول کرد با خاک در واقع عالم مادی و این مهنت های عالم مادی در واقع شد دیگه نمیتونه به اون زیر و بم اون طرب بالا برسه آب چون آمیخ با بول و کمیز گشت زامیزش مزاجش تلخ و تیز حالا این که دیگه مشخصه که بازم همون بحث مادیته چیزکی از آب هستش در جسد بول گیرد آتشی را میکشد گر نجس شد آب این طبعش بماند کاتش غم را به طبع خود نشاند پس قضای عاشقان آمد سما که درو باشد خیال اجتماع قوتی گیرد خیالات زمین بلک صورت گردد از بانگ و صفیر آتش عشق از نواها گشت تیز آنچنان کاتش آن جوز ریز. جوز ریز فکر میکنم اون در واقع گردوه دیگه، ظاهرا خیلی مشتعل میشه، آتیش میگیره اگر مثلا در ابعاد کوچکی باشه. حالا خیلی بحثم تفسیر این شعر نیست، میخوام بگم که آنچه که در سنت خودمون به ویژه در مولانا به ویژه در فارابی داریم نشون میده که خیلی اشتراکات زیادی در سنت و تاریخ موسیقی با هم در واقع یونان داریم و هم با آنچه که در اروپای کلاسیک وجود داشته. خود فارابی هم در واقع ببینید بیانش کاملا اینه که موسیقی نوعی نطقه، موسیقی داره یه بیانی رو ارائه میدهد، نطق خاصی است که از عقل انسانی در واقع خیلی تاکید میکنه به اینکه موسیقی امری عقلانی است. میگه شما اصلا لازم نیستش که بگید که از حس، از خیال، از تعقل، از کجاست، از هر ستای اینها میتواند باشد. البته بعد تقسیم بندی میکند که در واقع چه موسیقی مضر هست، چه موسیقی مفید هست. بحث هم این هستش که نهایتا فارابی اون محدودیت هایی که در برخی از نظریات هست که ما حس بدانیم رو یا تخیل بدانیم یا عقل بدانیم، میگه نه، انقدر این گسترده است، منشأ او میتواند از هر سه تا حوزه باشه، هم حس رو در واقع درگیر میکنه، هم تخیل رو و هم تعقل رو. من فکر میکنم وقتم تموم شده، اگر که فرصتی باشه من برخی از اون نظریات رو یه مقدار تفصیل تر خدمتتون میگم، ولی فکر میکنم که یه مقدار خسته کردم دوستان رو، از خواهیم کنم. اگر فکر میکنید که تا همینقدر کفایت میکنه حداقل در این جلسه، من دیگه همینجا عرضم رو به پایان برسونم. از نظرات و احتمالاً پیشنهادها و نقدهای دوستان استفاده بکنیم. اگر هم که فرصتی بود من برخی از متون منتخب رو در واقع خدمتتون ارائه می‌کنم.
تشکر میکنیم از آقای استاد اسماعیل پناهی. ما حالا سوالات رو پیش میبریم و چون تقریبا یه از وقت قانونی کانون از وقت قانونی سمینار تقریبا 10 دقیقه کلا ان شاء الله سوالات رو پیش میبریم و در بین این سوالات ان شاء الله که بتونیم از مطالب در واقع باقی مانده شما هم بتونیم استفاده کنیم. در خدمت دوستان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم، ارائه بسیار مفیدی بود و خیلی تونست ما رو تو حال و هوای موسیقی از جنبه های مختلف قرار بده. خیلی ممنونم. یه موردی که به ذهن من رسید در رابطه با ارتباط زمینه تخصصی خودم، یعنی نقاشی و ارتباطش با موسیقی هست. حقیقتا این سوالیه که مدت هاست ذهن منو درگیر خودش کرده و همونطوری هم که جناب علی اشاره فرمودین، بعضی ها ممکنه که در واقع جنبه احساسی وجودشون نسبت به موسیقی قوی تر از فهم در واقع علمی موسیقی باشه در وجودشون. من فکر میکنم که این موضوعیه که در رابطه با قالب‌های مختلف هنری صدق میکنه و اگر که بخوایم از این جنبه دسته‌بندی کنیم و نگاه کنیم، حتی آثار نقاشی، مجسمه‌سازی و همه این آثار تو این دسته‌بندی قرار می‌گیرن و در واقع آثاری که توسط هنرمند نقاش مثلا به عنوان مثال به وجود میان و خلق میشن، دقیقا مثل یک قطعه موسیقی ممکنه که هر فردی از هر قشری و با هر سن و سالی و با هر زبان و سابقه یک برداشت متفاوتی از اون اثر نقاشی داشته باشه. این ویژگی در واقع مشترک بین قالب‌های مختلف آثار هنری. اما موردی که برای خود من خیلی جالب بوده در رابطه با نقاشی و ارتباطش با موسیقی که هنوز هم برای من کشف نشده است و در این حوزه دارم مطالعه میکنم و تجربه میکنم، اینه که برخلاف ظاهر گاهی وقتا ارتباطشون خیلی با هم دیگه تنگ و تنگ میشه. یعنی به اندازه ای که یک بیان و یک موضوع یا یک حسی که هنرمند میخواد اون رو به تصویر بکشه، انگار که از قالب تصویر خارج میشه و در قالب موسیقی و نوت دوست داره که اون رو بیان کنه و تا جایی پیش میره که المان‌های نقاشی و نشانه‌های مختلف تصویری اونقدر چکیده و خالص و ناب میشن که خیلی شبیه میشن به موسیقی و گاهی وقتا پیش اومده که آثاری که به این شکل ناخواسته توسط دست من رقم خورده، افراد مختلف وقتی که اونها رو دیدن هر کدومشون به خودی خود بدون اینکه من اشاره‌ای داشته باشم با همون فهم ساده ابتدایی خودشون گفتن که ما احساس میکنیم که این نقاشی شبیه یه موسیقیه، یک نمیدونم یه ارتباط خیلی عجیبی انگار که برقرار میشه. همونطوری که شما هم فرمودین که هنرمند اگر که حالا در قالب موسیقی داره اون اثبات آسمانی رو میشنوه و اونها رو بیان میکنه، انگار که در قالب‌های مختلف هم همین اتفاق میفته. حالا من دارم اینو به زبان ساده و خارج از در واقع علم آکادمیک موسیقی و نقاشی دارم این موضوع رو به تجربه شخصی خودم در واقع بیان میکنم. اما سوالی که یه خود برای خودم هم گنگه و مبهمه و بعد از مقدمه طولانی میخوام بپرسم اینه که جناب عالی فکر میکنید که این ارتباط بین قالب‌های مختلف هنری با موسیقی، مثلا نقاشی با موسیقی یا نمیدونم مجسمه یا هر هنر دیگه ای، شعر با موسیقی، ادبیات با موسیقی، اینها رو چطور میشه کشفشون کرد و مدیریتشون کرد؟ یعنی در واقع من دنبال یه راهی میگردم برای اینکه بخوام قدم بذارم در اون و بتونم این خلایی که در من به وجود اومده در زمینه نقاشی که میخوام یه جورایی ارتباط برقرار کنه نقاشی با موسیقی، با همون موسیقی نابی که شما اشاره فرمودین، به کدوم سمت باید برم؟ فکر میکنین که باید در واقع فهم موسیقیایی آکادمیک خودم رو افزایش بدم یا که نه میتونه کاملا بی ربط به این موضوع باشه؟
خیلی ممنون از هم بیان بسیار جامعتون و همین که این سوال خیلی خوبیه و البته من اعتراف کنم که ما در واقع قرار شد که حالا صحبتی که با اساتید شد قرار شد که یه مقدماتی در واقع در قانون گفته بشود که انشالله بتوانیم با حصول یک آگاهی نسبی نسبت به واژگان ادبیات و حوزه‌های موسیقی بتوانیم از محضر برخی از اساتید این حوزه استفاده بکنیم. لذاست که شاید بیان من خیلی تو برخی از موارد دقیق هم نباشه، ولی در پاسخ به بحث شما عرض میکنم که اصلا دنیا به این سو رفته است، یعنی نه تنها در علوم اون بیناها شروع شده در بیش از یک قرنه، یعنی ما جامعه در مثلا ادبیات تطبیقی، چنونم جامعه شناسی تطبیقی، روانشناسی های در واقع تطبیقی و همینطور بیناهای مختلف، بینا رشته های مختلف، بینا فرهنگی، نمیدونم بینا زبانی، بینا این بیناهای مختلف سالهاست و بیش از یک قرنه که داره شروع شده و دارن فعالیت میکنن در حوزه های مختلف، در صنعت، در حوزه های دیگه علوم انسانی و علوم پایه و در هنر هم همین اتفاق افتاده و ما هر روز داریم با این در واقع سر و کار داریم. یعنی شما ببینید انقدر که الان به ویژه در رسانه ها شما ترکیبی از گرافیک، نقاشی، موسیقی، حالا انیمیشن که در واقع همینه و شما ببینید یک طرحواره‌ای در واقع یک طراحی با یک موسیقی حرکت پیدا میکنه و یک ایده هایی رو میده که یک فیلم سینمایی در واقع یک ساعته نمیتونه اون رو ارائه بده. خب این اتفاق افتاده، لذا نه حالا اگه درست فهمیده باشم، اینکه امکان دارد نقاشی و موسیقی با هم ارتباط داشته باشن در واقع از این گذشته، دنیا از این گذشته، الان ضرورتش، یعنی حتما باید داشته باشه و خیلی مرزهای دیگری رو هم رفته و هنرها با هم در واقع چی پیدا کردن، از جمله مثلا در به صورت خاص در حالا شاید شنیده باشید اصطلاح موزیکالیگرافی. موزیکالیگرافی کسایی هستن که حالا در ایران هم استاد حسن پناهی که البته نسبتی با ما ندارن، ایشون در واقع دارن این کار رو پیش میبرن، کسانی که خوشنویسی میکنن، یک آهنگی رو در واقع یک قطعه موسیقی پخش میشه، او تصمیم نمیگیره که در واقع خطاتو اول ترکیب رو در واقع مشخص میکنن که چگونه از کجا بنویسن به کجا برسن، اونجا از موسیقی تبع هر حسی که موسیقی بهش داد ایشون قلم رو همونطوری، حالا یه سرچی بکنید توی اینترنت هست نمونه هاش موزیکالیگرافی که نمونه های خیلی خوبی هستش که طرف با یک موسیقی، حالا هر چیزی که علاقه داره، موسیقی عرفانی، موسیقی جاز، هر چیزی که هست، شروع میکنه به خلق اثر هنری. حالا من بیشتر چی رو دیدم در حوزه داو و بودیسم هم بالاخره اونجا از قدیم این بوده که در واقع هنرمند مراقبه میکرده در طبیعت همراه با موسیقی و بعد شروع به خلق اثر میکرده، الهام میگرفته از این موسیقی و این هست خیلی، یعنی انقدر که ارتباطات تنگاتنگ شده، حالا در نمایش و موسیقی، نمایش هایی هستن که تم اصلیشون در واقع موسیقیه یا حتی فیلم هایی هستن که تم اصلی هیچ گفتاری درش نیست، تم اصلیش موسیقیه. این به نظرم میرسه، حالا باز نمیدونم تا چه حد تونستم. خواهش
یکی از دوستان برخط هم یه سوالی پرسیدن که گفتن اگر بخوایم منظور یک موسیقی مثل سمفونی را دریابیم چگونه می شود و در ادامه هم گفتن باید زیاد بشنویم یا علم آن را داشته باشیم، چرا نمی توانیم از سمفونی ها و موسیقی های ناب لذت ببریم؟
فکر من در طول این صحبت ها اشاره شد بهش، یعنی اون دوایر سگانی که من نشون دادم خدمت دوستان، یعنی احساس موسیقی، فهم موسیقی، دانش موسیقی، همه اینها در واقع تعامل و ارتباط ما با آثار موسیقیایی چه. من یه نکته جالبی رو به شما بگم با اجازه استاد. ببینید در بالاخره استاد محمد رضا شجریان جزو اسطوره های موسیقی ماست و همه اظهار علاقه میکنن، ولی شاید باورتون نشه که درصد خیلی قلیلی میتوانند موسیقی های شجریان رو به صورت کامل گوش بدن و لذت ببرن، به ویژه در نسل جدید که اصلا نداریم، یعنی یک مراقبه تعملی میخواد که شما اون پیش درآمدش رو بشنوه بعد بیا سراغ مثلا تصنیفش و اون خاتمش رو. موسیقی هر حوزه اینطوری هست. من خودم رو مثال میدم، من تا 18 سالگی موسیقی خراسانی اصلا نمیتونستم گوش بدم و یکی از بهترین موسیقی های جهان به لحاظ این که در واقع هم مقامات خیلی مختلفی داره، تنوع خیلی بالایی داره، اساتید خیلی زیادی داره و اینکه تونسته در واقع در کشورهای مختلف جا باز کنه و اساتید رفتن و اینها، خب یه مدت در واقع تمرین کردم که بشنوم اینها رو، یعنی حالا اون چیزایی که هست خیلی خیلی در واقع تمرین میخواد که آدم بشنود و بعدش هم همون چیزی که در واقع فارابی گفته، نیازم نیست خودمون رو اذیت کنیم، هر کسی یک سلیقه حسی و مزاجی داره، همون چیزی که اساتید بارها در کلاس های و سمینار های قرآنی فرمودن، ممکنه یک کسی از یک سبک قرائت اصلا خوشش نیاد، نیازی نیست خودش رو اذیت کنه با یه سبک دیگری یا حتی به صورتی خودش میتونه نخونه. نزاست در موسیقی هم همین جوریه، یعنی اگر فرد نیاز داره که سمفونی های بزرگ جهان رو بشنوه، حتما باید یه مقدار از موسیقی هایی که یه مقدار سبکتر هستن، یه مقدار پیچیدگی کمتری دارن استفاده بکنه و به تدریج گوشش عادت بکنه به اون چیز، یعنی شنیدن خودش یه مهارته که بتواند بشنود و ارتباط. توی سینما هم همین جوریه، توی نمایش هم همین جوریه، توی نه. شما الان آثار مثلا آقای جان، بله بله، مثلا آثار درجه یک سینمای جهان و حتی ایران رو شما، کیاروسرمی رو چند نفر میتونن ببینن تا آخرش؟ یا مثلا آثار نقاشی رو، من برخی از نقاشان درجه یک ایرانی رو میشناسم که اینها آثارشون در حراجهای ملی و بین المللی به صورت میلیاردی فروش میره، مثلا 10 میلیارد فلان، یه تابلوی کوچک این اندازه. خب و بعد اینو اگه شما بگذارید گوشه خیابون، مردم عادی رو نمیبرن، چون هیچ حس زیبایی و لذتی ازش دریافت نمیکنن. ما حالا اسم نمیبرم به خاطر اینکه چه میبینید، یه چیز کاملا فرمال و انتزاعی که مردم عادی نمیتونن ازش لذت ببرن. شاید مثلا گروه نقاشان و هنرمندان بتونن از اونها استفاده بکنن.
من خودم یه مسئله‌ای که هستش، فکر میکنم به سن و رشد عقلی هر شخصی هم بستگی داره. یعنی ممکنه یک نفر ابتدا که من مثال دانشگاه رو میذارم، چون دانشگاه حالت طبق بندی داره لحاظ کاری، یعنی از شما دروس عمومی یا آسان‌تر شروع میکنی و با دروس خیلی سخت‌تر تموم میکنی. شاید کسی که وارد یک دانشگاه میشه نتونه یک موسیقی رو گوش بده، ولی در انتها من با خیلی از افراد در ارتباط بودم، در انتها با مثلا موسیقی‌های ارکسترال و نمیدونم چه ملی چه سنتی و چه غربی و کلاسیک ممکن از دانشگاه خارج بشه. یعنی هم به سن و هم به رشد عقلانی افراد هم ممکنه بستگی داشته باشه. نظر شما چیه؟
قطعا همینطوره، یعنی اینکه ما در چه سنی هستیم، خب کودک یه نوع موسیقی رو در واقع میپسنده، جوان یک موسیقی دیگری، آدم میانسال و آدم مسن یک موسیقی دیگری رو، یعنی این موسیقی های جدید رو شاید نسل بنده و نسل های پیش از من هیچ وقت نپسندن، ولی میبینید که یک جوانی ساعت ها داره اون موسیقی رو میشنوه و خسته نمیشه. خب و چرا لذت میبره؟ چون که طبعش و مزاجش با اون در واقع عادت کرده، دقیقا مثل غذا. اینجوری نیستش که ما از هر موسیقی لذت بردیم لزوماً اون مفید هم برای ما باشه، لذاست که عادت‌های موسیقیایی، خب در زندگی نامه خیلی از اساتید شما خوندید، اساتید موسیقی یک مراقبه‌های عجیب غریبی داشتن. مثلا من مثال میزنم از خود استاد شجریان، میگه من مطلقا در کل عمرم موسیقی بد گوش ندادم، موسیقی بد که ذهنم اصلا آلوده نشه به این موسیقی، و خیلی مراقبت میخواد که حتی برخی از علمای ما مثل آیت الله استاد آشتیانی که در مشهد بودن، ایشون حالا برخی از دست نوشته هاشون رو من دیدم، چاپ نشده ولی از طریق بعضی از دوستان دیدیم، خیلی سختگیری ویژه‌ای داشتن که چه موسیقی رو ایشون بشنون، یعنی خیلی خیلی به ندرت مثلا موسیقی رو ایشون میپسندیدن گوش میدادن.
و شاید خیلی هم، حالا یک سوال دیگه هم من مطرح کنم، شاید خیلی هم رد به خود اون سبک یا به قولی مکتبی که داره اون موسیقی درش نواخته میشه نداشته باشه، یعنی شاید یک نفر موسیقی سنتی تهیه کنه که برای هر گوشی آزاردهنده باشه، نه از لحاظ ریتم ها، از لحاظ اون درون مایه‌ای که داره، اما ممکنه یکی مثلا یک موسیقی، حالا موسیقی الان خیلی باب شده موسیقی رپ، ممکنه یکی یک موسیقی رپی بسازه که به دل همه بشینه و انگار که خیلی ربطی به خود سبک یا مکتبی که اون موسیقی داره توش تهیه میشه نداره، به خود اون خواننده، به خود اون نوازنده شاید بیشتر ربط داشته باشه. نظر شما در این مورد؟
بله قطعا همینطوره، یعنی خود سبک در عاملی برای ارزش گذاری موسیقی نیست، یعنی ممکنه در هر سبکی ما موسیقی خوب داشته باشیم، دیگه مزاج ها مختلفه، طبایع مختلفه، همون چیزی که فارابی سال ها قرن ها پیش گفته، یعنی یک موسیقی ممکنه به طبع من خیلی در واقع رنجاور باشه شنیدنش، برای کسی دیگری در واقع چون مثال هم میزنم، میگه برخی از موسیقی های حوزه عربستان، حوزه عرب رو میگه که برای ما خیلی قابل استفاده نیست و لذت نمیبریم، و همینطور برای ما برای اون نواحی، نه بعضی از من میشناسم برخی از آهنگسازهای ایرانی کوچکترین قطعه عربی رو نمیتونن بشنون، نمیتونن ارتباط برقرار کنن، ولی خب خیلی اصلا علاقه دارن موسیقی های عربی رو بشنون، خیلی دقیقا مثل غذاست، دقیقا مثل سبک‌های ادبیاتی، برخی از رمان خوششون میاد، برخی از سبک نوع خاصی از شعر خوششون میاد، بعضی غزل میپسندن، بعضی شعر سپید میپسندن، همه اینا در واقع میتونه مؤثر باشه.
دوستی گفتن که بنابراین موسیقی بد و خوب نداریم، حالا من نمیدونم منظورشون چیه، حالا اگه میتونن بیشتر هم توضیح بدن، شما منظورشون فهمیدی؟
بین ارزش گذاری در هنرها به ذات هنر بر نمیگرد، چون هنر رسانه است، خب دقیقا مثل ابزاره، ما ابزار خوب یا بد نمیتونیم بگیم که آقا این میز خوب است یا بد، این وسیله خوب است یا بد، ما در واقع اون اهداف و نیاتی که باعث میشه از اون ابزار یا رسانه استفاده بکنیم تعیین میکنه که اون در واقع ارزش گذاریش به چه سمت و سویی برود. ولی خب در موسیقی برخی از نظریه پردازان این تقسیم بندی رو کردن، یعنی گفتن که موسیقی هایی که به صورت نامتعادل احساسات رو برانگیخته بکند، حالا انشالله جلسه ای باشه، حالا برخی از اساتید شاید توضیح بدن این رو، فارابی به خوبی به این مسئله پرداخته، میگه حوزه موسیقی حوزه تخیل، حوزه در واقع تخیل هستش که اونجا نقش بیشتر رو بازی میکنه، مادام که بین حس و عقل تعادل ایجاد کنه این موسیقی خوبه، هر نوع موسیقی که انسان رو از حالت طبیعی، احساسات، حالا چه میدونم، حزن، شادی خیلی زیاد، اون طرف مثلا در حالت عادی یهو به شدت شاد میشه، یا به شدت حالت هیجانی یا حماسی پیدا میکنه، برخی ها اینها رو در واقع چه کار کردن، به ویژه حالا از نظریه پردازای شرقی چه کار کردن که ما موسیقی رو میتونیم از لحاظ تأثیراتی که داره به بد و خوب چه کار میکنیم.
خب با اعلام ساعت 11:12 115 سمینار کانون رو با عنوان درآمدی بر فهم موسیقی به پایان می‌رسونیم. بازه که سلامتی کنیم.